بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، هشتم آذر 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه هشتم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی که خدمت عزیزان داشتیم در این جلسه پیرامون سوره 47 قرآن کریم بود که به نام مبارک نبی اکرم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که در این سوره بر یک مفهومی خیلی تاکید شده، اونم مفهوم عمل، که به این مناسبت بنا شد که در مورد عمل کمی گفتگو بکنیم که نکاتی رو جلسات قبل فعلا عرض کردیم. آیاتی که در ابتدای این سوره مبارکه خوندیم در آیه سومش به این مطلب رسیدیم، فرمود اینی که کارهای کافرا نتیجه نداره و گم میشه و اینی که کارهای مؤمنین نتیجه داره و اتفاقا اگر اشتباه و خطایی هم توش باشه درست میشه، اصلاح میشه، هم حالشون رو خدا اصلاح میکنه هم کارشون رو خدا اصلاح میکنه، بازگشتش به اینه، از اینجا نشأت میگیره که مؤمنا دنبال حق میرن و کافرا دنبال باطل میرن. این باعث میشه که کار مؤمنا به نتیجه میرسه، کار کافرا به نتیجه نمیرسه. یه بحثی اینجا هست که حالا فعلا یه اشارهی بهش میکنم، اگر بشه انشالله جلسات بعد باز بیشتر بهش بپردازیم، چون بحث بسیار کلیدیه. این بحث یه نکتهیه، فعلا به عنوان مقدمه تو این جلسه عرض میکنم. اون نکته اینه که ما دو تا ساختار داریم تو این عالم، یه ساختار تکوین، یه ساختار تشریع. تکوین همین عالم هست و نیسته، عالم بود و نبوده، همین چیزهایی که هست. میگیم آقا تو این عالم خورشید هست، ماه هست، شب و روز هست، آب هست، دریا هست، انسان هست، یک نوع از انسان مرد است، یک نوع از انسان زن است، بعضی انسان‌ها پیرند، بعضی انسان‌ها خردسالند، بعضی انسان‌ها جوانند، همه اینها میشه عالم تکوین. این مربوط به هست و نیسته، مربوط به بود و نبوده. عالم تشریع عالم قانونه، عالم باید و نبایده. خود این قانون تو عالم چیزی که بخواد به حساب بیاد و مشت و پر بکنه نیست، ولی نسبت گذاریه که تو این عالم تکوین انجام میده. مثلا میگه آقا این میکروفون اگر میخوای که ازش صدا منتشر بشه باید مثلا این دکمش بالا باشه، اگر دکمش پایین باشه صدا ازش در نمیاد. پس این میکروفون دو حالت داره، یا حالت وصل داره یه حالت قطع داره. حالت وصلش اون وقتی که این دکمش بالاه، تازه باید سیمش هم وصل باشه، سیمش باز به یک دستگاه آمپلیفایر مثلا وصل باشه، اون به برق وصل باشه، اون دستگاه آمپلیفایر که مثلا میکروفون بهش وصله از اون ور باند بهش وصل باشه، باز خود اون باند باید شرایطی داشته باشه که بتونه این صدا رو دریافت بکنه. هر باندی به این دستگاه نمیخوره، هر میکروفونی به این دستگاه نمیخوره، هر میزان ولتاژ برقی به این دستگاه نمیخوره. مجموع اینها یه سری چیزای تکوینیه. حالا میان اینها رو با هم دیگه میسنجن، میگن آقا اگر میخوای این میکروفون به این آمپلیفایر وصل بشه، آمپلیفایر به این باندا وصل بشه، صدات بیاد تو میکروفون، از اونجا بره تو باند، اگه میخوای این اتفاق رخ بده که مجموعه ای از عناصر تکوینن اینها، باند یه موجود در عالم تکوین، آمپلیفایر یه چیز تکوینیه، میکروفون همینطور، برق همینطور، هر کدوم از اینها به صورت جدا جدا یه عنصر تکوینی هست. اگه میخوای مجموعه این چند تا عنصر تکوینی کنار هم جمع بشه، یه کارکرد متفاوتی داشته باشه، یه نتیجه متفاوتی داشته باشه، همین صدای حجم کم تو که به صورت معمولی تا فاصله 2-3 متر میرسه، به 10-15 نفر میرسه، اگر این عنصرهای تکوینی رو با این قاعده کنار هم قرار بدی، این صدا تا 10,000 متر اونورتر هم میره. تو این جلسه ای که شرکت کردی که نهایتاً این صوت برسه به گوش یک نفر، در لحظه بتونه گوش بده و بفهمه، با یک دستگاه مثلا ریکوردری که اینطور باشه، میکروفونش اونطور باشه، باتری داشته باشه، برق داشته باشه، این عوامل رو کنار هم داشته باشه، تو میتونی این صدا رو ضبط کنی. این صدایی که ضبط شد شعاع میده به این کار تو، کاری که داشتی انجام میدادی، سخنرانی که داشتی میکردی، مجموع افرادی که تو اون جلسه حاضر بودن تا اگه صدا بهشون میرسید و اگه حواسشون جمع بود میتونستن بشنون، ولی این باعث میشه که این صدا مثلا تا 1,000 سال دیگه هم میمونه، به کرات میشه این رو شنید، حواست هم نبوده دوباره گوش میدی. این یه چیزیه که تو این عالم تکوین هست، قطعاتی تو این عالم تکوین بود، از اولم بود، ابزار و ادواتی که باهاش میشد ریکوردر رو تولید کرد، باهاش میشد میکروفون رو تولید کرد، حالا اصطلاحات فارسیش بلنگو رو، چه میدونم ضبط، دستگاه ضبط صوت رو، اینها رو میشد تولید کرد. همه اینا قطعاتش تو این عالم طبیعت بود، تو عالم تکوین بود. اولا رسیدن به خود این یه قاعده داشت، فرمول داشت، دستورالعمل داشت که اون دستورالعمل خودش میشه جنس بایدها، یه نقشه میخواد که آقا برو فلان عنصر رو از فلان خاک به عمل بیار، به این حد برسون، با فلان عنصر ترکیب کن، بعد از فلان نیرو استفاده کن، این میشه مثلا یه دستگاه ضبط صوت. پس اینام شد دستورالعمل. خود استفاده از این ابزار برای اون کار کرد هم دوباره چی میخواد؟ دستورالعمل میخواد. اینی که این دستگاه ضبط بکنه یا این دستگاه صدای منو پخش بکنه، مجموعه این امکانات که کنار هم باشه که چیزی رو حل میکنه. من میکروفون داشته باشم، سیم داشته باشم، باند داشته باشم، آمپلیفایر داشته باشم، سیم برق داشته باشم، مشکلم حل میشه؟ نه. یه سری قوانینی اینجا هست که معلوم میکنه این نسبت ها رو، میگه آقا این میکروفون رو باید بزنی به ورودی، به خروجی نزنی یا میکروفونت میسوزه، باند رو باید بزنی به خروجی، به ورودی نزنی یا دستگاهت میسوزه. میکروفونو که میزنی به ورودی باید حجم صدا رو اینجا قرار بدی، به برق 220 باید بزنی، به برق بیشتر نزنی، به برق کمتر نزنی. درست گفتم دیگه، 220 باید بزنی دیگه. اینا همش چیه؟ قانونه. همش چیه؟ بایده. یا به تعبیر دیگه چی بود؟ تشریع، قوانینه. اون چیزی که باعث میشه از این تکوین درست استفاده بشه چیه؟ تشریع، قانونه. حالا این نکته فوق‌العاده است. اگه به من باشه میگم اول دبستان باید از اینجا شروع کرد دین رو یاد داد. داستان دین از اینجا شروع میشه، تو مدرسه و دانشگاه و تلویزیون و کار فرهنگی و اینا، از این نقطه باید شروع کرد که خدای متعال یه عالم تکوین ایجاد کرده، یه عالم تشریع هم در قالب دین به ما داده، گفته که این دوتا یکیه، اگه میخوای اونو به نهایت استفاده برسونی باید از این استفاده کنی، اگرم از این استفاده کنی اون اتومات به تبع این خودش به نهایت اوج خودش و کارکرد خودش میرسه. این نکته خیلی عجیب غریبیه. این نیستش که ما سر دستورات انجام میدیم، حالا شاید خاصیت داشته باشه نداشته باشه، به درد دنیامون که اصلا نمیخوره، حالا شاید برای آخرت یه چیزی توش در بیاد. این چیزی که به ما گفته عیناً مطابق با اون چیزی که تو این عالم خلق کرده، عیناً مطابق با عالم تکوینه. علامه طباطبایی به این نکته خیلی توجه داره. در واقع این نکته رو بعد جز اصول دین به حساب آورد، نه اصول دین رایجی که حالا توحید و نبوت و اینا، جز اون ریشه های اعتقادی، جز اون بحث های کلیدی اعتقادی که عالم تکوین با عالم تشریع مطابقت داره. کاش برای این حرف ما 100,000 جلد کتاب داشتیم، 100,000 پژوهشگر میشستن روی موضوع کار میکردن. خود ما اونقدی که بررسی کردیم به دو تا پایان نامه درست حسابی نرسیدیم تو این موضوع، و از آرزوهای بنده اینه که همه کارامو تعطیل بکنم، جلسات و درس و بحث و اینا، متمرکز شم روی موضوع 20 سال وقت بذارم، یه چیز ترتمیز اگر توفیقی باشه، عمری باشه، حیاتی باشه، اینها یه چیز ترتمیز تحویل عالم بدیم، بگیم آقا ما نقشمون توی عالم ادا کردیم رفتیم، بریم بشینیم روی این فکر کنیم این چی شد. اینقدر این مسئله مهمه. چی عرض می‌کردم؟ مطابقت عالم تکوین و عالم تشریع. همون کسی که این هستی رو آفریده همون قانون گذاره. و نکته فوق‌العاده‌ای که هست اینه که در سوره کهف یه آیه‌ای داریم، حالا من هی مطالب میارم، هی مطالب به ذهنم میرسه میگم این نکته رو میگم، 5 دقیقه توضیح میدم میرم نکته بعدی، اون نکته خودش 10 تا نکته به ذهنم میاره، میرم 50 دقیقه گذشت و تا زیادم نفت به نکته دوم باید برسم. این یه مشکلیه که گاهی تو بعضی جلسات داریم. در سوره مبارکه کهف آیه ای داریم، آیه 50 و 51، و از قلنا للملائکه. این نکته رو داشته باشید، در مورد چی داشتم صحبت میکردم؟ بله، رابطه تکوین و تشریع، مطابقت تکوین و تشریع. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم مثل بچه آدم به حضرت آدم سجده کنید، حتی مثل بچه آدمش از مجموع آیات فهمیده میشه. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر از کی؟ ابلیس. کان من الجن، معلوم میشه که پس جن زودتر از انسان خلق شده و بعضی از افراد جن هم قاطی با ملائکه بودن. این خودش نکته داره که حالا فعلا نمیخوام واردش بشم. ففسق عن امر ربه، نسبت به امر رب خودش فسق ورزید. این امر وقتی گفته میشه منظور دستور، این دستور منظور چیه؟ تشریع. نسبت به این تشریع خدای متعال فسق ورزید، زیر بار نرفت. خب هر جا که شما یه تشریعی رو زیر پا بذارید، یه تکوینی هم بعدش درش تحولاتی رخ میدهد. این خیلی مهمه. هزار تا نکته داره تکوین و تشریع، هزار تا نکته داره، یکیش اینه. هر تکوینی که میاد پشمندش یه تشریع ایجاد میکنه، هر تشریعی هم که میاد آثار تکوینی داره. شما اگر اطاعت کردید در تکوین آثار مثبتی داره، اگر عصیان کردید در تکوین آثار منفی داره، تکوینش به هم میریزه. تو تکوین اصلا تحول ایجاد میکنه. خود تکوین هم وقتی عوض شد تو تشریع اثر داره. بیمار میشید یه سری تکالیف ازتون برداشته میشه، روزه دیگه نمیخواد بگیری. پولدار میشی یه سری احکام میاد، باید بری مکه، حج باید بری. اینا تحولاتیه که در عالم تکوین. مردها یه وظایفی دارن، زنها یه وظایفی دارن تو حالات مختلف جسمیشون، تکالیف شرعیشون فرق میکنه. حالا اینجا تشریع رو مراعات نکرد، باید رو گوش نداد. خب خدا از اون درگاه روندش، از اون عوالم بالا سقوط کرد و عوالم پایین تر افتاد. حالا اینجا خدا کاری نداره با اینکه ابلیس چی شد، اینجا با من و شما کار داره. این قضیه آدم و سجده ملائکه و شیطان و اینها رو که میگه، هر بار که خدا میگه با یه روی کردی میگه. این مهمه. ما فهم کنم مثلا تکرار میگه، باز دوباره تکرار شد، چه جالب. بابا تکرار نیست، این دوباره داره میگه با یه روی کرده دیگه ای. هر جا گفته با یه روی کرد گفته. یه جا گفته فسق شیطان رو نشون بده و اتفاقاتی که برای شیطان رقم خورد. یه جا گفته آدم رو نشون بده و مقاماتی که در پیش خدا داره و نسبتش با ملائکه. یه جا گفته به خلقت انسان توجه داشته. یه جا دیگه گفته به داستان بعد از شیطان و ربط ما و شیطان اشاره داره، که یکیش اینجاست، یکی هم در سوره مبارکه اسراء. چی میگه؟ میگه خب اینطور بود، بله عزیزان، گفتم سجده کن، سجده نکرد، فسق ورزید، حالا بیرونش کردیم اینها به کنار. اینی که به گوهر وجودی شما سجده نکرد، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی، حالا شماها رفتین همین رو به عنوان ولی قبول کردید، که این ولی معمولا در فرهنگ قرآن اون کسیه که اختیار داره دستور بده. پس این هم توجه داشته باشید، ولی معمولا اینه. البته معانی دیگه هم تو ولایت هست، ولی معمولا وقتی ولی گفته میشه در قرآن، اون کسی که اختیار داره دستور بده و اون کسی که باید ازش حرف گوش بدی. دستورش دستور خداست. اینی که خودش حرف منو گوش نداده، ابلیس، اینو با ذریه‌اش. بعد شماها میرین باز حرف اینو گوش میدین، شما دیگه کی هست؟ البته اینم در آیه نیومد، از آیه دیگه فهمیده میشه. اینی که حرف منو گوش نداد، من به این گفتم به گوهر وجودی شماها سجده کنه، بعد این به گوهر وجودی شماها سجده نکرد، به خاطر گوهر وجودی شماها بیرونش کردم، بعد شماها با اون گوهر وجودیتون میرید به این سجده میکنین. دیگه به اون چی برگو؟ به اون گوهر وجودی. به خاطر گوهر وجودی تو دستور دادم سجده کنه، گوش نکرد، بیرونش کردم، بعد تو با این گوهر وجودی میری باز حرف اینو گوش میدی. خیلی دردمندان است. نه اصلا جزون خودش یه روزه است در قرآن. خدا به خاطر ما یه بار ابلیس رو بیرون کرده، بعد ما رفتیم پشت تو کوچه آتیش به آتیش داریم با ابلیس سیگار میکشیم. عجیب و عجیب نیست؟ خیلی واقعا. حالا خدا چی میگه؟ حواسها جمع، خیلی قشنگه. میخواد بگه اشتباه کردید، میخواد بگه شیطون صلاحیت نداره که حرفشو گوش بدید. دست رو چی میذاره؟ و هم لکم عدو، اولا که این دشمن شماست، اینا دشمنتونن. بئس للظالمین بدلا، بدبخت آدم ظالم با این جابجایی که میکنه، کیو از ولایتش در میاد به ولایت کی میره؟ از ولایت خدا و اولیاء خدا در میاد میره تو ولایت ابلیس و بچه‌هاش. بئس للظالمین بدلا، اوه از این تبدیل برای ظالمین. این یکی. بعد دست نه روی نکته، چقدر این نکته فوق‌العاده است، سبحان الله، چقدر این قرآن غریبه. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. از اون آیاتی که بعد هو کشید بعدش میگه برای چی حرف ابلیس رو گوش میدین؟ ابلیس که صلاحیت نداره. خب چرا خدایا همچون سجده نکردین ها؟ اون به کنار که حالا با شماها دشمنه و به شما سجده نکرد و اینا، اون یکی. اگه این داستان سجده هم نبود و داستان دشمنی با شماها هم نبود و اینا، به این دلیل صلاحیت نداره. به چه دلیل؟ من خلق آسمان ها و زمین رو بهش نشون ندادم، شاهد بر خلقت آسمان ها و زمین نیست. یک. دو، حتی دستگاه خلقت خودش هم ازش سر در نمیاره، ولا خلق انفسهم، حتی شاهد بر دستگاه خلقت خودش هم نیست. از نظام تکوین هستی که سر در نمیاره هیچی، از نظام تکوین خودش هم سر در نمیاره. این دوتا. سه، حالا یه وقتی هستش که از ساختار تکوین هستی سر در نمیاره، از ساختار تکوین خودش هم سر در نمیاره، ولی چون دوست داره مجری فرمان خدا باشه، خدا پشتشو میاره، نظام تکوین رو به حمایت او میاره. اینم گاهی میشه. این یه مورد دیگه است. میفرماید چون شیطان مضل هادی نیست، ما کنتم متخذ المضلین عضدا. از این بابم دستشو نمیگیرم که از این باب که بگم بالاخره داره برای من آدم جمع میکنه، حرف منو اجرا میکنه، از این باب نظام تکوین رو تابعش قرار بدم. این سومیرم نداره. حالا توی آدمیزاده نادان، خطاب به من و امثال من داره میگه، توی آدمیزاده نادان برای چی رفتی اینا حرفشو گوش میدی؟ چه شیطان جن، چه شیطان انس، اینا تو کار خودشون موندن، اینا برای رفع گرفتاری خودشون موندن، بعد تو باز میخوای بری از اینا نسخه بگیری گرفتاری خودت رو حل کنی؟ تو دیگه چقدر بدبختی. اینا خودشون برای رفع گرفتاری‌هاشون مثلا تو این یکی دو سال اخیر آمار مراجعهشون به جن و ساحر و جادو جنبل و اینا چند ده برابر شده، بس که گیر کردن تو باطلاق. این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و غربی‌ها و اینا، بعد تو باز می‌خوای بری از اینا نسخه بگیر؟ با تو دیگه کی هستی که بخوای پشپند اینا به اینا دست درازه که باز اینا تو رو نجات بدن؟ تو دیگه اصلا از صبح مجسمه حماقت ساخت که الحمدلله داریم دیگه، حالا افرادی رو داریم که بعدا انشالله وقتی رفتن مجسمه حماقتشون هم میسازیم. دست میذاره رو چی؟ میگه کسی باید دستور بده که خبر داشته بشه ساختار هستی چیه. ولی امر اینه، تشریع باید به دست کسی باشه که از تکوین سر در بیاره. لهل خلق و الامر. خدا که دستور میده، هم خلق دست خداست، هم امر دست خداست. بین خلق و امر نسبته. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. دوستانم داد بزنم. کسی باید دستور بده که خبر داشته باشه از ساختار تکوین، از ساختار خلقت. بعد قرآن میگه بابا این از خودش خبر نداره، خودشو نمیشناسه. خلق انفسهم، چه برسه به ساختار هستی؟ بعد اون ور داستان یه گلیزی بزنم به قضایای فاطمیه که حالا ایام فاطمی هم هست. یه طرف داستان تو این جدال سقیفه و قدیر که صدیقه طاهره ایستاده تا در این پیچ تاریخی مردم رو منصرف کنه از این که به اون سمت برن، به سمت سقیفه برن، مردم به سمت قدیر بیان. یه ور داستان عالم آگاه به کل کائنات و هستیه که با صدای رسا فریاد میزنه سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواین بپرسین، تا هستم بپرسین. یه ور داستان کسیه که با فریاد رسا فریاد میزنه که زنای تو هجله و زنای تو حجره از من آگاه ترن. جالبه، یه فیلم ساختن به نام عمر ابن خطاب، نمیدونم مصری ها ساختن کی ساخته، من یه تیکهشو میدیدم این فیلم رو، حالا روزی ما هم بود تا زدم این تیکه از فیلم اومد. که عمر ابن خطاب وایسا سخنرانی کرد، یه مسئله شرعی گفت، یکی از زنها تو اون فیلم، اصلا مشتاق شدم بشینم یه دور فیلمشو کامل ببینم، یعنی انقدر خوشم اومد از این صحنه، خیلی برام جالب. فکر می‌کنم مصری‌ها ساختن، نمیدونم 40 قسمت 50 قسمت، نمیدونم ترجمه هم فکر کنم نشده فارسی. عمر ابن خطاب داره یه چیزی میگه، یه صحبتی میکنه، یکی از بین جمعیت یه خانم یه سوالی میپرسه، یه جوابی میده، یه پیرزنی توی جلسه نشسته برمیگرده میگه که یا امیرالمومنین این مسئله اینطور نیست اونطوره، اینو اشتباه گفتید. بعد عمر ابن خطاب میگه که عجب، این پیرزنها هم حتی از من آگاه ترن، که اون میخواد تواضع ایشون رو معرفی کنه تو فیلم. ببین چقدر امیرالمومنین متواضع بودن، پیرزن هم حرف شنوی داشت. خب اینقدر متواضع بودن بعد خودشون میکشیدن کنار، گفتن که دیگه به هر حال حتی پیرزن ها به من صلاحیت دارن برای دم دستگاه خلافت. اسمش تواضع نیست، چیزای دیگه از حالا وحدت به هم میخوره، توضیحات بیشتر بدم. اسمشون بذاره تواضع. یه کسی که ابتدایات رو بلد نیست، به کرات آیات قرآن رو ازشون پرسیدن بلد نبودن، مسئله شرعی پرسیدن بلد نبودن، چیزایی که حتی پیغمبر فرموده بود بلد نبودن، چیزایی که اصلا خیلی از راویا و صحابه بلد بودن اینا بلد نبودن، چه برسه به کائنات و هستی و تاریخ و ما قبل خلقت و ما بعد خلقت و قیامت و ملکوت و ملائکه و جن. و بین این دوتا گزینه اینجور انتخاب کردن خیلی واقعا چی میخواد؟ چی؟ چیزایی میخواد دیگه، باز وحدت به هم میخوره. خیلی عجیبه واقعا، یه گزینه داری که داره میره تو بیابون، به یه صحرایی میرسن که این صحرا رو مورچه برداشته، همراهش میگه سبحان محسیها، کی میتونه اینا رو بشموره؟ امیرالمومنین فهمون نگو سبحان محسیها، بگو سبحان خالقها و انا محسیها، شمردنش که کاری نداره، منم میتونم انجام بدم، بگو کی اینو خلق کرده. نه تنها تعدادشون رو میدونم، میدونم چند تاشون مذکرن چند تاشون مؤنثن، چقدر عمر میکنن، کجا متولد شدن، کجا از دنیا میرن. این صحرا یه پر از مورچه رو دونه دونه شون آمار این شکلی دارم. واسه همین این آدم وقتی یه دستوری به شما میده، همه کائنات رو میسنجه تو این دستوری که به شما میده، که هیچ جای خلقت به هم نریزه. خیلی مسئله است. اگر همین یه دونه خوب فهمیده بشه، آدم به استقرار میرسه، که اصلا مگه با غیر معصوم میشه زندگی کرد؟ همین ما رو به استقرار میرسونه نسبت به امام. کسی باید بیا تو خردتری مسائل نظر بده که وقتی دستور داد میدونه کل عالم سازوکارش چیه، کهکشان ها داستانش چیه، ویژگی ساعت ها رو میدونه، ویژگی های زمان ها رو میدونه، ویژگی های مکان ها رو میدونه، ویژگی افراد رو میدونه، شما رو با همه جزئیاتت میشناسه، مزاجت رو میدونه، طبعت رو میدونه، ویژگی های خلقیت رو میدونه، ویژگی های خلقیت رو میدونه، ویژگی های ژنتیکی و وراثتی تو میدونه، آینده تو میدونه. دوش به دوش مالک شمشیر میزدن، مالک یه لحظه تو دلش اومد که ما هم داریم با امیرالمومنین میزنیم و میریم، به به به. حضرت فهموندن که هم به قول ما همجور فلهی گرفتی داری میزنی میری. اینایی که من میزنم دارم اعقابشون رو تا قیامت نگاه میکنم، اگر شیعی در چند نسل بعد او باشه نمیزنم بمونه اون شیعه رو تحویل بده. تو همچون فلهی گرفتی داری میزنی، خوشحال هم هستی شونه به شونه آقا جونمون داریم میریم الحمدلله. اون زدن، بله شمشیرها شبیه همه وقتی میزنه، زدن اون با زمین، زدن تو تومنی دو قرون به قول ترونی های قدیم توفیر داره، خیلی فرق میکنه این زدن با اون زدن. بله ظاهرش اینه که اونم میزنه اینم میزنه، میزنه فرق اون زد گردنش، مثلا اینم میزنه گردنش، این وقت داره میزنه، نسبت این زدنش رو با کل کائنات از اول خلقت تا آخر خلقت میدونه، تا تو چی؟ تو حتی نمیتونی نیم ساعت قبلش چی بوده نیم ساعت بعدش چی میشه؟ و چه ربطی داره این کاری که داری میکنی با اون؟ خیلی مهمه. کسی باید تشریع دستش باشه که از تکوین سر در بیاره. کسی باید دستور بده که بفهمه سازوکار خلقت چیه. با این نکته به این میرسیم که فقط یه نفر صلاحیت داره دستور بده، اونم کیه؟ بله؟ ان الحکم الا لله، فقط خداست. اگر پیغمبرم دستور میده چون حرف خدا رو میزنه، اگر امیرالمومنین هم میگه چون دستور خدا رو میده. هیچ کسی صلاحیت نداره تو این عالم باید و نباید بگه. این خیلی نکته مهمه. باید این کارو کرد، باید اون کارو کرد. بعضی چیزا هست البته خب تو این عالم نظام تکوینش تا حدی قابل درکه با تجربه و اینها. آقا این دارو رو مثلا این مقدار که میخوری اثر داره مثلا روی فلان بیماری، مثلا بم میاره خونه تو، این جراحت رو مثلا این پمادو که میزنی این زخمو خوب میکنه، به کرات ثابت شده. این تا همین حدش البته میشه پذیرفت. البته همینم اگر بخوای عمیق نگاه کنی، همینم حتی باید اون کسی بگه که از کل کائنات سر در میاره. چون این ماده‌ای که برای این پماد استفاده شد، آیا همینقدر استفادهش باید بشه؟ کمتر استفاده بشه؟ بیشتر استفاده بشه؟ جایگزین نداشت؟ راه ساده تر نداشت؟ بهتر از این چیزی نبود؟ این پماد که حالا مثلا برای پوستت خوبه، ممکنه برای عروق ضرر داشته باشه، برای کبدت ضرر داشته باشه، بوی این پماد استنشاقش برای مغزت ضرر داشته باشه، از اونا دیگه سر در نمیاره. این بشر همینه دیگه، ظلومن جهولا. قرآن هم میگه این امانت رو اونایی برداشتن رو بودن، ان الانسان کان ظلومن جهولا. این امانت رو آسمون و زمین زیر بارش نمیرفت، امانت خلافت و ولایت الهی که بخواد از جانب من دستور بده تو این عالم به بقیه باید و نباید بگه، بکن نکن بگه، دستور بده. آسمون و زمین زیر بار این قضیه نمیرفتن، گردن نمیگرفتن. بعد این انسان احمق نادان اومد گفت من خلیفم. کار به اینجا رسید که اومد دلیلش گفت پیغمبر فلان چیزو حلال کرده بود، انا احرمهما، من حرومش میکنم. این کار به کجا میرسه؟ که امیرالمومنین فرمود اگه هم یه دستور به هم نمیریخ، تا ابد در سازوکار عالم کسی زنا انجام نمیداد. این یه نکته. نکته بعدی، آدم زرنگ پخته‌ای که این حرفو خوب بفهمه، از یه طرف میفهمه که چقدر این باید و نباید ها مهمه، از یه طرف دیگه میفهمه از تو خود همین باید و نباید ها چقدر چیز تو این عالم تکوین میشه کشف کرد. این نکته رو یکم توضیح بدم بعد برم اون بخش بعدی صحبت. آدم زرنگ میرسه به این که آقا اگه این دستور دینه، پس یه ربطی به عالم تکوین داره. خیلی مهمه. نه تنها نمیاد به هم بزنه نظام تشریع رو، بلکه اتفاقا میشینه روش فکر میکنه، مطالعه میکنه. تازگی یه فیلمی میدم خیلی برام جالب بود. تو آمریکا یه پزشکی داره، دکتر پوسته، داره با یه خانومی صحبت میکنه. بعد بهش میگه که ببین آفتاب روی پوست زن اثر داره و برای زن خوب نیستش که بدنش در برابر آفتاب مستقیم آفتاب رو دریافت کنه. بعد میگه که یکی از آسیب‌هایی که داره، حالا یه سری آسیب‌ها داره، یکی از آسیب‌هایی که داره روی پوست گردن زنه و میگه حتی الان با این جراحی پوست و فلان و اینا، این کارهایی که توی زیبایی و فلان و اینا انجام میدن، حتی اینجا هم نتونستن درستش بکنن. پوست زن وقتی که چیزی گردنش نباشه و چیزی سرش نباشه، در سر تابش نور خراب میشه و زشت میشه. بعد اونجا برمیگرده میگه این مسلمونا گردنهای زناشون رو میپوشونن، اونا زناشون خوشگلترن، گردنهای زناشون هم خوشگلتر. بعد اینجا میاد میگه زن زندگی آزادی. بعد میرن از قبرس وارد میکن. مسئله اینه، اونی که داره پژوهش میکنه داره میفهمه یه چیزی بوده، یه چیزی تو اینا هست، خب ما 50 سال از آمریکا عقبیم دیگه. یه توی جلسه دو سال پیش گفتم وسط زن زندگی آزادی بود، چیزر بود، سخنرانی داشتیم، گفتم شما قصه نخورید، اینجا روسری‌هاشون رو برمی‌دارن، ما 50 سال از غرب عقبیم، تا 50 سال بعد غرب همه محجبه میشن، بعد ما تازه میرسیم به غربی که محجبه شده، باز 50 سال طول میکشه ما هم محجبه میشیم، آخرش همه محجبه میشن، قصه نخورید. اونا افتادن توی موده، تو شیب محجبه شدن. برید ببینید فروشگاه حجاب مثلا، یه مغازه کوچکی در هلند صف کیلومتری بستن زنها خانوم ها اونجا برای اینکه روسری بخرن، فیلماش موجوده، اونجا دارن میفهمن داستان چیه. خب ما 50 سال عقبیم، یعنی اصلا دیگه حتی به بحث دین و اینا ربطی نداره. 50 سال بعد ان شاءالله اینجا همه محجبه میشه، درست میشه، اونا خودخود دارن میفهمن چی تو دل ماجرا است. اون آدم زرنگ و هوشمند میرسه به این که آقا این توش یه چیزی هست، من ببرم ببینم این تو سازوکار خلقت و تکوین چیکار میکنه که خدا اینجوری دستور داده. بعد الان مثلا تو ایران ما باب میشه مثلا گردن رو باز میذارن، اسمش هم میذاره تجدد. تو فرودگاه مشهد چند روز پیش یهو به ذهنم اومد، برای خودم جالب بود، یه خانومی تو صف بودیم که این بلیتو بدیم سوار چیز شیم، هواپیما شیم، یه خانومی گردنش باز بود، اصلا ناخودآگاه یادم اومد، خیلی برای خودم عجیب و جالب بود. یهو یاد این آیه افتادم که یدنین علیهن من جلابی بهن، نه و این که اصلا این پوششی که اینجور گردن بازه و اینا، این پوشش مال اصل جاهلیت بود. یعنی این بنده خدا الان نمیدونه که مثلا برای اینکه از حجاب 1400 سال پیش فرار کنه رفته به حجاب 1600 سال پیش رو آورده. این مال 200 سال قبل اسلام حجابش. خواستم توضیح بدم بگم که خواهرم چی شد به حجاب 1600 سال پیش رو آوردی؟ یه شرایطش نبود، ممکنه فکرهای بدی هم بشه. میخواد فرار کنه مثلا، فکر میکنه این تجدد مدرنیته است. بابا این بازگشت، یعنی بروزترین مدل حجاب مال اسلامه دیگه، ما از این بروزتر نداریم، هرچی از قدیمیتر از اینه، هر مدل پوشش غیر از اون که اسلام گفته داری مال قبل اونه، مال قبل 1400 سال پیشه. این خیلی نکته مهمی ها. بعد به ماها میگن شما امالی تو 1400 سال پیش موندید، دنیا عوض شده، دنیا عوض شده، بعد میگه بعد 1600 سال پیش که بنده خدا، آره دنیا 1400 سال عوض شده، به بعد اون دیگه دو دست اون دیگه عوض شدن نیومده، مدرن تر از اون ما نداریم. این خیلی مهمه، اینی که خدا دستور داده توش قاعده است، یه چیزیه، تو تکوین یه اثری داره، هر جای داستان که بری اینو بررسی بکنی به یه عجایبی میرسی. خود همین آدم متعبد میکنه، خود همین نکته تعبد میاره. آقا وقتی اسلام گفته فلان کار مستحبه، به همین مقید میشم. الان اومدن بررسی کردن آقا برای چی مراجع شیعه ماشالله آخوندا خدا طول عمر بده، سنا همه 100 سال به بالا، با این حجم فشار کار و درگیری و زندگی و خدا طول عمر بده، حالا چشم نخورن ما گاهی میگیم. آیت الله وحید خراسانی با 104 سال سن هنوز دارن تدریس میکنن، ما هنوز به 40 سال نرسیدیم، زپرتمون غمسوز شده. با 104 سال سن آیت الله جوادی عاملی میبینید تو این دیدار مسئولین با 92 سال سن از حفظ روایت میخونه، شعر میخونه، نکته میگه، چه میدونم تذکر میده. من 92 سالم بشه آشپزخونه رو با سرویس بهداشتی قاطی میگیرم قطعا، و یعنی در این شکی نداره. چه مغزیه اونطور داره کار میکنه، فکر میکنه؟ مراجع ما نوعاً سنشون حدود 100 ساله، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی 103 سالشون بوده دنیا رفته. آقای شاهرودی وقتی در سن 70 سالگی از دنیا رفت، همه عزا گرفته بودن که مرجع جوان مرگشیه، مرجع نداریم 70 سال از دنیا بره، جوان مردیشون 70 سال سن نیست برای مرجع، در اول کاره. امام 78 سالگی تازه انقلاب پیروز شد، تا هلوش 90 سالگی داشت مدیریت میکرد. یعنی آخون جماعت تازه از 80 سالگی کار شروع میشه. 50 سالگی بازنشست میکنن ملتو. میره تو پارک میشینه، جو عصا گذاشته 55 سالشه. سردش میشه میره تو بانک میشینه. این دیگه به 60 سال برسه بنده خدا فشار میاد به 60 جاش. مراجع ما 60 سالگی اصلا میگم در کودکی مثلا من میرفتم چند سالتون آقا؟ میگه 45 سال اون اینا بود که فلانجا کلاس میرفتیم. آیا حسنزاده تازه سنین 40 خورده سالگی از تهران پا میشه میره قم، تازه کار علمی شروع میشه در قم. مراجع ما اینه. این برای دنیا سواله، برای که شما متفکرین غرب رو نوابقشون دانشمنداشون وقتی بررسی میکنی به ندرت کسی هلوش 80 سال توشون پیدا بشه، 60 سال 50 سال سنین نیچه و اینا رو ببینید سنشون چقدر بوده. نیچه که 10 سال آخرش هم که اصلا دیوونه شد و خل شد و مشکلات جدی خورد و مغزش کوچیک شده بود و این دیگه گنده ترینشونه تو غرب. بقیه هم هر کدوم یه گرفتاری، یه مریضی، یه بدبختی. موزیسیناشون که اصلا یه داستان مفصلی داره که اکثرشون دیوونه شدن، خل شدن، از دنیا رفتن با گرفتاری. اینا مطالعه کنین، کتابایی هم نوشته شده تو این زمینه. متفکرینشون، دانشمنداشون این سوال آقا چرا اینا اینجوریه؟ با این همه فشار کار آقا مرجع تقلید شوخی نیست. آیت الله مکارم شیرازی خدا بهشون طول عمر بده، با همین سن شما حجم کاری که ایشون داره انجام میده، میزان کتابهایی که در طول سال می‌نویسه، گاهی فکر می‌کنم به سالی 20 جلد کتاب میرسه، تدریسی که صبح تا ظهر داره، تألیفی که داره، دفتر خودش رو باید مدیریت کنه، شهریه باید پرداخت کنه، استفتاءات رو باید جواب بده، مقلدینش در سراسر دنیا، رهبر از انقلاب با 85 سال سن، هم مدیریت نظامی، مدیریت سیاسی، مرجعیت تقلید، استفتاءات، تدریس هم که میکرد حالا تا قبل کرونا، مطالعه ایشون. این کتابایی که ایشون فقط شبا قبل خواب میخونه و هی تقریض میزنه یا 20 کتاب میدن، همینا 40 سال طول میگه جمع سال من بخونیم، هم یه دونه رو که ایشون هم قبل خواب 300 صفحه میخونه میخوابه، فقط مطالعه سبا که قبل خواب داره یه 300 صفحه قبل خواب، چون ایشون نفر اول تنخانی اون مجموعه نصرته در تهران، مطالعه سبا که قبل خوابش 300 صفحه برای اینکه چشاش سنگین بشه میخونه میخوابه. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که کسی که بر اساس تشریع حرکت کرد تو تکوین هم آثارش ظاهر میشه. بهتر از همه عمر میکنه، بیشتر از همه عمر میکنه، سالم زندگی میکنه. برای اینکه همون کسی که عالمو خلق کرده دستور این نسخه استفاده از عالم رو کنارش گذاشته. شب زود میخوابه، سحر بیدار میشه، بین طلوع این بیداره، ظهر یه خواب مختصری میکنه، غذا کم میخوره، شراب نمیخوره، غذاهای مضر نمیخوره، موسیقی‌های هیجانی نداره، زندگی هیجان انگیز، هیجان آمیز پرتپشی که از یه روال عاقلانه و عادی خارجش بکنه نداره. همین این چیزی که خدا حرام کرده دیگه. پاکه، با ناموس کسی ارتباط سری نداره. نه همش بیچاره میکنه آدم، همش نابود میکنه آدم. خاصیتش کجا معلوم میشه؟ تو عالم تکوین. حالا این نکته اولی بود که میخواستم 5 دقیقه درمونش صحبت بکنم که 50 دقیقه شد. این نکته اولمون بود. نکته دوم انشالله هفته بعد چهارشنبه، انشالله چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، سه شب خدمتتون هستیم اگه توفیق باشه، به این بحث بیشتر میپردازیم که حالا ربطش به داستان فاطمیه این بود که نفهمیدن این نکته رو. اگه این نکته فهمیده میشد مردم مدینه نمیذاشتن کسی غیر از امیرالمومنین حاکم بشه. این اون نکته اصلی و کلیدیه که مگه تو از هستی چقدر سر در میاری که بخوای به ما دستور بدی؟ ما من فقط یه رئیس میخواییم که وایسه مثلا هر کی ماستو گرون که بزنه تو سرش. مگه کار تو اینه؟ ما امام میخواییم آقا، از کل کائنات با سر در بیاری، از ازل و ابد خلقت با سر در بیاری، دونه به دونه ما رو باید بشناسی با جزئیاتمون، با همه ویژگی های مادی و ملکی و ملکوتیمون. این میشه اون نکته کلیدی. چرا؟ چون عالم تکوین با عالم تشریع مطابق همه. خب برگردم به این سوره، نکته که به اینجا داشتیم. فرمود که چرا مؤمنا کاراشون به نتیجه میرسه، کافرا کاراشون به نتیجه نمیرسه؟ چون مؤمنا اتبع الحق من ربهم، دنبال حق میرن. کسی که حرف گوش کنه خداست، خودشو مطابقت داده با نظام تشریع، چون نظام تکوین و تشریع با هم دیگه پیوسته است و یکیه، اونی که تشریع خدا رو گرفته منطبق در میاد با تکوین خدا. واسه همین همیشه این درست، این طرف درست تاریخ که هی میگن اینه داستانش. توی جلسه تازگی یه عزیزی پرسید که آقا از کجا معلوم ما طرف درست تاریخیم؟ هی میگین طرف درست تاریخ، طرف درست تاریخ. این طرف درست تاریخ منظور همون حقه، حق و باطله. قرآن گفته دیگه حق و باطله. طرف درست تاریخ یعنی اون طرفی که حرف گوش کن خداست، منطبق با تشریع خداست، منطبق با تعالیم انبیاست. این یهودیا حتی نسبت به تعالیم حضرت موسی هم تابع نیستن، حتی نسبت به همین کتب مقدسی که همین الان دارن هم تابع نیستن، همیناش هم عمل نمی کنه. عهد عتیقش، عهد جدیدش، همین تحریف شده هاش، همین هم اگه تسلیمش بشن گوش بدن اوضاعشون عوض میشه، تسلیم همین هم نیستن. بماند که تو همینا چقدر اشاره به این داره که به پیغمبر آخرالزمان و اهل بیت پیغمبر رو در توراتش به نحوی، در انجیلش به نحوی، که اگه دنبال اینا را بیفتن ناگزیر به اسلام کشیده میشن، به تشیع کشیده میشن. اون طرفی که طرف تعالیم انبیاس میشه طرف حق، میشه طرف درست تاریخ. هر کی حرف اینا رو گوش میده آخرش پیروزه، تمومه. چون کل کائنات باهاشن، کل کائنات تو این مسیرن، تو این حرکتن. خیلی عجیبه ها، این خیلی نکته عجیبیه. کل کائنات، این در و دیوار شعور داره، درک داره، این میز درک داره، این ابر و باد و خورشید و طوفان و دریا و همه اینا درک داره. گفتم یه وقتی توی جلسه مجدد عرض میکنم، از اون آیات بسیار لطیف قرآنه در سوره مبارکه طه، اگه اشتباه نکنم، میفهمد به مادر موسی گفتیم که بچه رو شیرش بده، شیرش بده، اینم نکته داره، بچه رو شیرش بده بعد بذارش تو آب، که حالا یه سبدی چیزی درست کرد مادر موسی، توی سبدی گذاشت. فرمود ما وحی کردیم به مادر موسی، بچه رو بذار تو آب. نکتهش اینجاست، فرمود فلیلقه الیمو به ساحل و یعخوذ و عدوون لی و عدوون له. خیلی عجیبه، خیلی محشر این قرآن. فرمود همونطور که به تو گفتم بچه رو شیرش بده بذار تو آب، به آبم گفتم بچه رو برسون به فرعون، به فرعونم گفتم بچه رو بگی بزرگش کن تا روزی که دشمنت بشه. محشر نبود؟ یه آیه از قرآن. فلیلقه الیم و به ساحل، این فلیلقهی فعل امره، دستور دادم. مثل به شما میگن که آقا نامه رو میاری اونجا مثلا پشت مقبره شیخ طوسی میدهی به آقای فلانی، آقای فلانی میرساند به بنده. یعنی چی؟ یعنی من یه مأموریتی از قبل به آقای فلانی دادم که هرکی به تو نامه رسون میای تحویل میدی. به مادر موسی میفهمد بچه رو میدی به آب، آبم میده به فرعون، یعنی من از قبل مأموریت دادم به آب. آب که آب نیستش که، آب مأمور منه، لله جنود السماوات والارض. این سخنانی اخیر رهبری به این نکته تاکید کردن که در نوع خودش منحصر به فرد بود، به این شکل اشاره کردن، فهموندن همه هستی سپاه خداست، ملائکه و چه و چه و چه، و ما همیشه دیدیم بارها کمک اینها رو تو این مقاطع مختلف این انقلاب دیدیم، به بعدش هم همینطوره. گفتن البته دست ما نیست، فرماندهش خداست، ولی ما اگر تو مسیر خدا باشیم، خدا اونا رو هم به استخدام ما در میاره، به نصرت ما در میاره، که اون آیه 5000 ملک جنگ بدر رو ایشون 4000 تا 5000 تا بودن، اون آیه رو خوندن که ما نصرت کردیم در جنگ بدر با ملائکه. ما یه قطعه 3 سانتی از کل هستی رو داریم میبینیم، بعد این قطعه 3 سانتی رو که نگاه میکنیم اوه چقدر وضع خرابه، غزه رو ببین، وای لبنان رو ببین، اوه سوریه شروع شد، بابا این کل کائناته، چی میگی بنده خدا؟ مثلا چیزی به اون یه اپسیلون هم تو کل این هستی به حساب نمیاد، اونم از باب امتحانه، یه 4 روزی، بخشیش از باب عقوبت کفران نعمت، بخشیش از باب امتحانه، برخیش از باب سنت املا و امحال خدای متعال، سنت‌های مختلفی هست که داره اجرا میشه این تو این قضایایی که امروز داره رقم میخوره در فلسطین و لبنان و سوریه و اینها که ظاهرا روز به روزم بدتر خواهد شد، فعلا حالا که بلغت القلوب الحناجر باید بشه که بارها اینو عرض کردیم، این قضایایی که به سوریه کشیده میشه که از یک سال خورده پیش گفتیم که از مجموع روایات اینا فهمیده میشه که فوشمون میدادن اون موقع، الان کم کم دارن بعضی میفهمن الحمدلله، اگه بفهمن که داستان چیه، مثل که همچین غزه فقط نیست، مثل که هم کش داره داستان، به جای دیگه داره کشیده میشه و همینجور هم نخواهد مون، کل دنیا رو درگیر خواهد کرد. فرمود انقدری جنگ و کشتار طول میکشه 2/3 کره زمین از بین برن، این روایت سندش هم صحیحه از امام صادق علیه السلام، یا با مرگ سرخ یا مرگ سفید. مرگ سرخ ظاهرن کشتاره، مرگ سفید هم ظاهرن مشکلات بیولوژیکی و اینها باشه. این قضایی که اینطور کش پیدا میکنه، اینا ظاهر قضیه است، باطن قضیه عالم دست خداست، خدا داره کار خودشو میکنه، به کسی هم کاری نداره، هیچی هم عوض نمیشه، همه چی هم سر جاش، همه چی هم درسته، همه چی هم رو حسابه، هیچ مشکلی هم هیچ جایی، حالش هم خیلی خوبه، همه هم حالشون خیلی خوبه، اونی که میفهمه باطن قضیه چیه حالش هم خیلی خوبه. ما رأیتو الا جمیلا، بعد خیلی هم قشنگ بود این ما رأیتو الا جمیلا، ما بعدش کمتر خونده میشه. فرمود علتش اینه، زینب کبرا فرمود خدا برای تعدادی از عاشقای خودش شهادت نوشته بود، اینا اومدن پرواز کردن رفتن تو بغل خدا، مثلا به این مضمون. خب کجاش بد بود؟ خیلی هم قشنگ، ما رأیتو الا جمیل. اون زاویه دید اینه، تویی که فقط اینجا یه قطعه رو نگاه میکنی میبینی آقا یه زمینه که اومدن چند هزار نفر 80 تا مرد رو گرفتن کشتن با فجیع ترین وضع، پیکراشون هم رو زمین رها کردن، بعدش هم هیچی به هیچی، نه اینا به حکومت رسیدن نه به جای رسیدن، و زن بچه‌شون هم که اسیر شدن و ترش هم که میخوان برگردن زن کنن خونه زندگیشون، اکثرشون هم که دخ کردن به یک سال و یک سال خورده از دنیا رفته. خب چی شد؟ ثم مازا چی شد؟ الان واقعا سوال چی شد؟ الان کربلا چی شد؟ کربلا همه هستی رو پر کرده، کربلا همه چیزه، کربلا همه تاریخه، کربلا همه خوبی هاست، همه اتفاقات خوبیه که تو این عالم میفته. اگه کسی باطن رو دید اینطور میشه. قاعدش پس چیه؟ قاعدش اینه که وقتی بر اساس تشریع عمل کردی، همه عالم تکوینی، اصطلاح قشنگی که گاهی بنده از این کلمه زیاد استفاده میکنم، خود اونایی که این کلمه رو ازش استفاده میکنن حالیشون نیست این کلمه معناش چیه و کجا استفاده میشه. حالا معناش نیست که من حالیم ها، میخوام بگم معنای کلمه عمیقه، این کلمه کائنات که حالا گاهی هی از سودل شروور تولید میکنن و اینا، این کلمه کائنات خیلی کلمه قشنگیه، این هم عالم تکوین خودمونه. همه کائنات در خدمت شماست، وقتی شما به فرمان خدا بودی، حرف گوش کن خدا بودی، همه کائنات در اختیار شماست. خیلی عجیبه، ما گاهی میخوایم اینو دور بزنیم به بهانه چیزای دیگه. اومده میگه خانم چادری محجبه، دختر جوان، اومده میگه پدرم به من میگه کم روتو باز بذاری کم آرایش کن، این کارا رو میکنی خواستگار برات نمیاد. یکم با این پسرا لاست بزن، یکم پا بده، یکم حرف بزن، یکم فلان کن، یکم رو تو باز بذار، اینقدر خوش، اینقدر معلومه خواستگار نمیاد. این همون حماقتیه که فکر میکنه اگر نظام تشریع رو دور زد تو نظام تکوین یه چیزی براش رقم میخوره. آدم زرنگ باهوش میگه همونی که به من گفته بپوشون با اینا حرف نزن، کل کائنات هم دستمونه، همون هم قراره شوهر مطلوبو به درد بخوره درست و نیمه گم شده منو برام بفرسته، اون با بفرسته، نه اینکه خانم فلانی تو جلسه فلان ببینه یکی رو معرفی کنه. این خیلی نکته مهمیه. این مؤمنی که اینجور میره به نتیجه میرسه، اون همسر دلخواهش رو پیدا میکنه، همسر درست رو پیدا میکنه. حتی همسر دلخواه و درست لزومن مثلا چه میدونم حاج قاسم سلیمانی و چه میدونم شهید حجاجی اینا نیستن. بعضی وقتا تو توهماتشون اینه که مثلا من یه جای کارم میلنگید که الان شوهرم اینجوریه، گاهی نماز صبحش قضا میشه، من نیمه گم شده من باید سلمان فارسی باشه. خب خودت چی بزرگوار که دنبال سلمان فارسی میگردی؟ نه آخه گفته الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین. این هم از اون آیات عجیب غریب قرآن ها که خیلی آیه عجیب غریب و پرمعنا، آدم تو عمقش که میره هنگ میکنه چی میخواد بگه این آیه، که قشنگ هم به همین تشریع و تکوین ربط داره. میفرماید که مردای پاک، این زنهایی که مشهور بودن به فحشا، با اینا ازدواج نکنن. زنهای پاک هم با اون مردایی که مشهور به فحشا بودن ازدواج نکنن. لا ینکحها الا زانی، در سوره مبارکه نوره. اینا رو از هم جدا کرده. بعد میفرماید طیبات مال طیبینن، خبیثات مال خبیثینن، که این خب حالا سر جای خودش بحثای خودش رو داره. ولی نکته ای که هست اینه که اولا خود من مگه چقدر پاکم که حالا دنبال اون سطح از پاکی میگردم؟ ثانیاً شاید رشد من حالا تو همین همسریه که تو بعضی چیزاش به هر حال اونقدی مطلوب نیست، اونقدی درجه یک نیست. مگه آقا همسر همه عرفا در حد خودشون عارف بودن؟ مگه همه عرفا رفتن خواستگاری همسری تو سطح عرفان و معنویت خودشون گرفتن؟ مرحوم آقای قاضی گفتم این قضیه رو چند بار، همسرشون بهشون گفته بود که تو آیت اللهی، اینقدر وارد و عالم و اینا، من زن تو هم یه قرآن نمیتونم رو بخونم، زشته برا من، قرآن به ما یاد بده، لااقل قرائت قرآن، رو خونی قرآن به ما یاد بده. ایشون فهمیده بود که هر وقت خواستی هر آیه بخونی یه صلوات قبلش بفرست شروع کن بخون. بعد گفته بود من یه صلوات قرآن میشه؟ قرآن رو یاد بگیرم. گفت حالا این کار انجام بده. میگو هر آیه شروع میکردم یه صلوات قبلش میسرم یه روشن میشد، قشنگ میخوندم هر رو آیه بعدی میرسیدم همینطور. خب حالا مثلا آیه قاضی میخوا برن خواستگاری بگن که خب شما قرائت قرآن، تفسیر قرآن به قرآن که باید بلد باشید دیگه. بالاخره من آیه قاضی شاگردم حسین طباطبایی، قرآن نتونی هر رو بخونی؟ نه آقا دنبال این چیزا نبودن عرفا. بله گویا اصلا ممکنه نماز همسرش هم خواب بمونه، چه میدونه. مگه هر کی تو اون سطحه باید همسرش هم لزوما تو اون سطح باشه؟ اینم نکته بود که آره مرتبط با اون بحث قبلی، چون بعضی تو این وادی ها میافتن. ولی نکتهش اینه که وقتی تو پاک بودی، درست حرکت کردی، اینجا هم خدا اونی که لازم داری، اونی که رشدت میده. گاهی ممکنه زن بددهن باشه. اون قضیه کی بود؟ بایزید بود دیگه، بایزید بسطامی. به نظرم بایزید بود. آقای بجد میفهمونم بایزید نباش، با حسین باش. بایزید بسطامی، ابو یزید اسمشه. ابو یزید میشه ابایزید. در همین بسطام شاهرودم قبر ایشون هم قبر خرقانی هست. این بسطام شهر عجیبیه، منطقه عارف خیزیه. بایزید بسطامی ظاهرن ایشون بوده، یکی اومده با ایشون کار داشته، تو بیابونا بوده، میره در خونه شون میزنه، خانمش میاد، با کی کار داری؟ میگه اومدم محضر استاد بایزید. میگه کی؟ بایزید فلان فلان شده؟
خدا فلانش کنه، ای الهی فلان بشه، الهی جز جگر بگیره. دیدم او چه بد و بیرا، پشتم رگباری گذاشته رو رگبار، میزدم جو پشتم. گفتم حالا کجا؟ گفت برو بگرد ببین کجا گوریشو گم کردی تو این بیابونا باشه. میگه من هم دیدم یکی سوار شیر نشسته داره میاد، سوار شیر. از تعجب از این خرق عادت بهش گفتم شما بایزید بسطامی نیستی؟ گفت چرا، من همانم که زنش اونگونه او را معرفی کرد که اگر اینگونه شدم چون زنم آنگونه است. گاهی هم اینه. البته بایزید دیگه ما لقمه حرومی هم به کسی ندادیم، نخون چی شد واقعا حاجی، کجای راه اشتباه رفتی واقعا؟ چرا ببین آخه لامصب دو کلمه سادم هم حرف نمیزنه. خدایا این همه من زیارت های شورا نماز استغاثه اینا تهش این بود، تهش این بود دیگه، اصلا این همه استغاثه اینا برای این بود که همچی کسی بهت بدم دلتو از دنیا و آخرت از همه چی خالی کنه، جونتو به لبت برسونه، روزی صد بار مرگتو بخوای اونجا یه درهای برود باز میشه که بعد میفهمی چی بچه. یا مادر خانم سید هاشم حداد که سید هاشم فهمده بود که من جونم به لبم رسیده بود، پیش آقای قاضی که میرفتم بگم میخواستم زنمو طلاق بدم، حالا با زنش خوب بوده مادر خانومه بد بوده، میخواستم زنمو طلاق بدم، آقای قاضی قبول نمیکرد، میگفت شما که با هم دیگه خوبی با هم دیگه علاقه دارین، یعنی کار به اینجا رسید که میخواست زنش اصلا ول کنه خود مادر خانومه، که حالا قضیه شو میدونین چون چند بارم بنده عرض کردم. بعد آقای قاضی بهش این جمله تاریخی رو میفهمن، میفهمد خدا تربیت تو را به دست مادر خانومت قرار داد. این نگاه به عالم یه چیز دیگه است. محمد بازم تو همینم تو تکوین و تشریع هم باز به همون راحت ترین حالتش که من یه نماز بخونم دیگه الان تق 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 در میزنن، نگاه میکنم بابا این که اصلا شهید مدافع حرم اومده، بعد تق 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 در میزنن این چه اینجوریه. فکر کنم وضو نداشتم نماز رو خوندم، مگه قراره که آقا همه بشم چه بسا اینا در دراز مدت عوض بشن؟ مگه روز اول مگه همین شهید حجاجی از اولش همین مدلی بود؟ اولش از این فاز دیگه بود، به مرور عوض شد، یه اونجور اوج گرفت هم خودش هم خانومش. ببین خدا ازت چی میخواد؟ از این توهمات و از این چیزایی که برای خودمون بافتیم و هدف گذاری کردیم باید بیایم بیرون. همسر خوبم اینه، اونی که با تشریح میاد جلو، چون اینی که مثال حجاب و ازدواج و اینا رو زدم چون یکی از اون مسائلی که خیلی نه فقط الان، من از 20 سال پیش میخوندم بعضی مطالب این شکلی رو که از اون کتاب رساله نکاحیه مرحوم تهرانی که حالا خود اون کتاب مال 30 سال پیشه، من 20 سال پیش میخوندم، این یه نامه بود که خانم بهشون داده بود، از اون موقع مواجه بودم با این مسئله تا همین الان که مواجهی، که من پاکم، دوست پسر ندارم، معاشرت ندارم، فضاهای غیر اخلاقی ندارم، چرا برای من خواستگار خوب نمیاد؟ میاد ولی اونجوری که میخوام نیست. مثلا گیر کار ما کجا؟ چرا اینجوری میشه؟ ولی یه بخشش اینه، حتی ممکنه ابعاد دیگه هم داشته باشه، یعنی آدم خوب بگرده شاید به حال جای دلی شکسته، کاری کرده، حق و ناسی چیزی و همونم سر جای خودش. ولی اگه کسی واقعا منطبق بر شریعت داره میره جلو، توی این که خدا بی برو برگرد نتیجه میده مزد میده نباید شک کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، این قاعدش، من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، در سوره مالک یوسفه که همونجا چقدر نمونه داره تو اون سوره. اونی که تقوا داره و صبر داره، این صبر خیلی مهمه. به تعبیر یکی از اساتید یه بار به بنده همچین تعبیر که میفهمم باید دندون رو جیگر بذاری، من واقعا اون چیزی که ایشون از ما میخواست همین بود، دندون رو جیگر بذاری، هیچ عبارتی از این قشنگتر نمیشد برای اون گفت. اگه دندون رو جیگر بذاری درست میشه، دندون رو جیگر بذاری حل میشه، دندون رو جیگر بذاری تو دوتا میخوای 20 تا بهت میده، اون وقتی که از این گرفتاری رد میشی وقت چیدن محصولش میشه، اون وقت میبینی اون چارتایی که تو میخواستی اصلا به حساب نمیاد، انقدر که خدا بالا مالاها داره بهت میده. یه استادی داشتیم، اینم بگم و دیگه کم کم بحث تموم کنیم، ما خواستیم یک ساعته تمومش کنیم ولی مثل که ما نیومده این چیزا. میگفتش که من تدریس داشتم دانشگاه، یه پیکان به قول مشهدی ها لخهی داشتم. لخه میگن مشهدی ها. آقای موسوی کجایی؟ نیستش آقای موسوی، مشهدی های جمع لخه به نظرم میگن مشهدی ها. گوه پیکان لخهی داشتیم و این هی باتری خالی میکرد و خاموش میشد و اینا، هی باید بکسلش میکردیم. بگو ما میخواستیم تدریس کنیم میرفتیم، بعد میگفت دیگه مثلا هی سعی میکنم از خیابونای برم که سرپاینی باشه تا دانشگاه میخوام برسیم، تو سرپاینا ماشین خاموش میشم جو بره خودش تا جلو در دانشگاه. من موقع برگشتن دیگه سرپاینی پرنده سربالایی شهرمنده و نمیومد. میگفت یه روزی با خودم نشستم فکر کردم، گفتم من اگه یه پاترول داشتم هر وقت ماشینم خراب میشد خاموش میشد با پاترول اینو بکسلش میکردم میبردم. بعد میگفت به خودم گفتم خب آخه نادون، تو پاترول داشته باشی دیگه نمیخواد که پیکان بکسل کنی، خود پاترول میره دیگه. خب من پاترول رو میخواستم برای اینکه پیکانم. این داستان زندگی ماست گاهی که از خدا پاترول میخوام برای اینکه پیکانمونو بکسل کنه. این سواله غلطه، اصلا نفهمیدیم که بابا بیا من بهت پاترول خالی میدم، تو پیکانتو بده. حالا به این آدم نادون میگه آقا پیکانتو بده من بهت پاترول میدم. میگه ببین خدا پیکان پاترول میخوام اینو بکشه ببره. میگه باشه تو بده من بهت پاترول. میگه نفهمیدی چی شد؟ میگم این پیکانی که میخوام یه پاترول کنارش. میگه نادون اینو بذار بهت پاترول میدم، حاضر نیست بده اینو. میگه خدا چرا خدا با من اینجوری برخورد میکنه؟ هی میگه پیکان تو بده. داستانش اینه، پیکان تو بدی پاترول بهت میده، باید بگذری. نمیگذره، از اینم نمیتونه بگذره، از اونم نمیتونه بگذره، از پیکان نمیتونه بگذره، پاترول هم نمیتونه بگذره، جفتشم با هم میخواد. بعد خدا میبینه که آخه این سنتی و سنتی همه چیزم با هم زده، کمچین چیزایی با هم میخواد، مشکلات جدی داره. اصل حرف چی شد؟ کسی که بر اساس تشریع حرکت میکنه تکوین هم به نفع اوست، هم تو دنیا هم تو آخرت. حرف گوش میده که یه نمونهش این بحث حجاب و مسائل این شکلی بود که بعضی گاهی فکر میکنن باختن، ما حجاب رعایت کردیم و مثلا اون امور شرعی و اینا رعایت کردیم، البته گاهی هم اشتباه تصور دارن، یعنی همه ابعادشو رعایت نکردن، چهار تا رو رعایت کردن فکر میکنن همون چهار تا بود، 60 دیگه هم بود به اون 60 هم باید توجه داشته باشی. اون خواستگار خوبه مؤمنی که داشتی که حالا نه تحصیلات آنچنانی داشت نه مثلا خانواده آنچنانی داشت ولی به هر حال کف تقوا و ایمان و صلاحیت و اینا رو داشت، همین که رد کردی اونم خلاف تقوا بود و چوبی هم اونم میخوری. حالا به اونش دیگه فکر نمیکنه، همش به این فکر میکنه که ما که حجابمون خوبه و پاکیم و دوست پسر نداریم، اونه چرا اینجوریه؟ ما 60 جای دیگه هم هست که از اونجاها داری میخوری. ولی اینم قاعدش اینه، تقوا و صبر داشته باشی خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکنه. به حسب ظاهر گرفتاری داره ها، سر جای خودش این گرفتاری ها زیاده. حالا الان زندگی ها همه فانتزی شده، مخصوصا با این اینستاگرام و اینا، گاهی هم بعضی خانواده های طلبه و اینا این کارو میکنن، هی عکس میذاره با حاج آقا لب دریا، وای زندگی طلبگی چقدر خوبه مردم، وای من 8 بچه دارم چقدر مزه میده. بعد طرف دومیو که میاره میگه اوه یا اول فصل، این دومیش اینه 8 بشه چی میشه؟ به این توهماتی که بلاگرا تاجر توجه هن دیگه، بلاگر تاجر توجه، اون میخواد اون چیزی که داره توجه شما رو جلب کنه، با اون توجه کلی نون در میاره دیگه، نمیاد بگه که این 8 بچه که من دارم چه پدری از من در میاره. هی میاد شیرینی ها و خوشگلی هاشو اینا میگه که شما جذب بشی، که هی بیان جذب بشن و هی شلوغ میشه و بعد از اینا نون میخورن. اینا زندگی ها کلن توهمی و فانتزی شده، الان همش اون چیزای خوشگل زندگیشون. نه آقا، زندگی با عرفا هم سختی داره، زندگی با علما سختگی داره، زندگی سختگی چیه؟ سختی داره، خستگی داره، زندگی چه میدونم با الان مثلا کسی بگه وای من ای کاش یه خواستگاری مثل سید حسن نصر الله بیاد باش ازدواج کن. خب بابا تو برو با خانم سید حسن نصر الله صحبت کن این چی میگه. یه مصاحبه کرده بودم رفته بود گفته بود اگه فلافل پروش بیاد مثلا باش ازدواج میکنی؟ گفته بود نه. گفته بود کارمند شهرداری بیاد؟ نه. گفته بود با شهید چی مثلا اگه این شهیدا که از دنیا رفتن برگردن باشون ازدواج میکنی؟ بله حتما. گفته خب فلان شهید فلافل فروش بود، اون یکی هم کارمند شهرداری بود. تو توهمات سر میکنیم گاهی. زندگی ها سختی داره آقا. زندگی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم سختی داشت، گاهی جون به لبشون میرسید. بله مهمیه میگیم وای این زندگی آسمانی آرمانی، بری تو متنش با علی زندگی کردن مگه کار راحتیه؟ یه شوهری داشته باشه که بیست جاری یا میدون جنگه یا یه جایی تو دل معرکه است یا داخلی یا خارجی، این همه دشمن داره، این همه حسود داره، میخوان سر به تنش نباشه، بیست جاری در خطر تروره. شوخی نیست زندگی با اینا. همین حاج قاسم سلیمانی برید ببینید وضعیت زن و بچه. همین رهبر معظم انقلاب خدا بهشون طول عمر بده، حالا الحمدلله گفتن همسرشون در کما نیستن شکر خدا. آقا میفهمون من از زندان میومدم خونه، بعد مدت های گاهی به مناسبت میفهمدم که یکی از این بچه های مدتی بیمارستان بستری بوده. خانومم ملاقات من که میومد اصلا به من نمیگفت که این بچه بیمارستان بوده یا بیمارستانه، اینجور مدیریت میکنه. بله وای آدم زن آقای خامنه‌ای باشه خیلی حال میده. گوی من شنیدم اینو به کرات گویی یه خواستگاری مثل آقای خامنه‌ای آقای بهجت. بنده خدا چی از دور با توهمات داری میبینی؟ دو روز مگه میشه با این بزرگان با این سختی ها زندگی کرد؟ چقدر ایشون بیمارستان بود، همسرشون توی برهه‌ای یه ماه دو ماه، چقدر آخرش روز آخری که حالا میخواستن ترخیص کنن آقا اومده بودن عیادت ایشون، تازه اهل اون بیمارستان فهمیده بودن که ایشون همسر رهبر معظم انقلاب. شما میتونی برای کسی زندگی بکنی که اگه بیمارستان رفتی بعد دو ماه بیاد به سر بزنه؟ مشکل نداری؟ تعامل میکنی؟ شوخی نیست اینا. ولی چون تو مسیر تقواست برای خداست این برکات هم هست. زندگی با امیرالمومنین خیلی سخته. گاهی حضرت زهرا سلام الله علیها می اومدن به گلایه و شکوه و گریه با پیغمبر درد دل میکردن که پدر جان این زنهای قریش به من اینو میگن، اینطور تحقیرم میکنن، اینطور آزارم میدن، اینطور فقر علی رو هی تو سر من میکوبن. تو دختر خدیجه بودی، مادرت با اون ثروت با اون امکانات، کمان که خود خدیجه کبرا رو هم وقتی که ازدواج کرد فقر پیغمبر و یتیمی پیغمبر رو هی تو سر خدیجه میزدن که تو رفتی با یکی کارمندای ادارت ازدواج کردی، در حد کارمند اداره خدیجه بود دیگه، نبی اکرم تحقیر داشت. بچه ها هم که هی از دنیا میرفتن. زندگی سخت با اون مشکلاتی که خدیجه کبرا هرچه داشت برای پیشرفت کار پیغمبر داد، اون ثروتای کلانی که وقتی کاروان گوسفند شرکت میکرد تای این کاروان گوسفندا دیده نمیشد، شمرده نمیشد، انقدی تو داستان شعب ابی طالب خدیجه خرج کرد که وقتی از دنیا رفت کفن نداشت، خدای متعال از بهش براش کفن فرستاد. از فاطمه زهرا درخواست کرد گو به پدرت بگو اگر میشه عباشو به من بده که وقتی از دنیا رفتم تو عبای پدرت دفن بشم، که خدا براش کفن فرستاد. بله دور که نگاه میکنی دل آدم میره که به خوش به حال خدیجه، خوش به حال پیغمبر. بری تو متنش میبینی خیلی سختی داره. من یتقه و یصبر، صبر میخواد. اینی که میخوای بر اساس تشریع حرکت بکنی استخونات خورد میشه، ولی وقتی که اون سخونا خورد شد بعدش یه آثاری خدا بهت میده که اصلا دیگه به خیال نمیاد. کی فکر میکرد این خدیجه کبرایی که بچه هاش از بین رفتن یه دونه بچه براش بمونه اونم بشه فاطمه زهرا؟ هم یه بچه، بعد این فاطمه زهرا بشه این کائنات و این هستی که هر گوشه عالم رو نگاه میکنی میبینی یه سیدی از اولاد فاطمه یه جایی شیاطین و پدرشون رو در آورد. تو لبنان سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین روحشون شاد، در عراق آیت الله سیستانی خدا بهشون طول عمر با عزت بده، در ایران رهبر عزیز انقلاب، قبل ایشون حضرت امام، قبل ایشون آیت الله بروجردی، در نجف آیت الله صدف الحسن اصفهانی و همینطور علما، مراجع، بزرگان در اقصانقات عالم. از اون یه بچه‌ای که بعد این بچه ها برای خدیجه موند سلام الله علیها، این فاطمه به دنیا بیاد با اون همه سختی ها و آسیب هایی که به او وارد شد، به فاطمه زهرا فرزندی که از او از بین بردن، بعد اینها خدا این بچه ها و این نسل امامت رو به او بده. بعد داستان کربلا از همین امام سجاد بیماری که حتی دشمن دید صرفه نداره کشتن امام سجاد براش، که به هم دیگه متلک می‌زدن که کی مگه می‌خواد این بچه رو بکشه، یعنی حس تحقیر داشت براشون که بخوان امام سجاد رو بکشن، انقدر امام سجاد اونجا ضعیف و نحیف بوده که دیدن آرشونه که بخوان همین آقا رو بکشن. کی فکر می‌کرد از همین آقا این عالم اینطور زیر و رو بشه از نسل او؟ اینه، بعد این رنج زیاد و سخت خدا اینطور گشایش ایجاد میکنه. یکم در مورد داستان ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها امشب نکاتی رو عرض بکنم و عرضم تمام، یعنی با همین وارد روزه میخوام بشم و روزه شب جمعه امون این باشه. حالا انشالله شبهای دیگری که فاطمی خدمت عزیزان میرسیم انشالله مطالب بیشتری خواهیم گفت. داستان ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها داستان مفصلی است. حالا توی جلسه هم ما یه وقتی بیشتر به این قضیه پرداختیم. عنوان اون جلسه بود ازدواج دو دریا، که مقداری در مورد مقدمات ازدواج امیرالمومنین به حضرت زهرا نکات رو عرض کردیم. تو خود فرایند این ازدواج، فقر امیرالمومنین، اون گرفتاری ها و اینها، خیلی قضایا رقم خورد که هی فاطمه زهرا یه حالت دلشکستی داشتن. به کرات این عبارت از پیغمبر تو این داستان ازدواج دیده میشه که هی آرامش میدادن به حضرت زهرا، میفهموندن که دخترم غصه نخور، اولا این ازدواج از جانب خداست، ثانیا این مرد بهترین اولیاء خداست و خدا اراده کرده با این ازدواج تو سیده نساء عالمین باشی و خدا از این دودمان ذریه طاهره به تو بده. نشون میده هی این گرفتاری ها و سختی ها به اوج میرسید، هی پیغمبر بشارت میداد، آرام میکرد زهرای مرضیه رو. سخت بود، عرض کردم با چند تا بچه قد و نیم قد کوچک زندگی کردن تو مشکلات اقتصادی. اینا وقتی مسئول میشن که دختر و داماد و پسر و اینا رو بغل بغلشون نمیچسبونن که به هر کدوم یه جایگاهی بدن. اینا وقتی مسئول میشن پدر هم اینا رو در میارن، بیشترین فشار رو دخترشه، رو پسرشه، رو دامادشه. موقع غنایم آخرین نفری که بهشون اینا میرسه این زن و بچه. موقع وظایف اولین کسایی که باید بزنن به خط، وظیفه نشون بدن، زحمت بکشن این زن و بچه. اینا گرفتاری های آقازاده پیغمبر و امیرالمومنین بودن. به فاطمه زهرا چیزی نرسید، به قول ماها چیزی نماسید، نه از آقازادگی پیغمبر، نه از همسر خلیفه اول بودن و وصی پیغمبر بودن، جز درد و مصیبت و گرفتاری و تحقیر اجتماعی چیزی حاصل فاطمه زهرا سلام الله علیها نشد. دو تا نکته میخوام عرض بکنم، یه نکتهش مربوط به روزهای پایانیه، یه نکته مربوط به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها. نکته اول در مورد این روزهای پایانی، شما ببینید هر کی دیگه بود چقدر از قبل این فرزند پیغمبر بودن، خصوصا بعد رحلت پیغمبر تو اون فضای احساسی اون جامعه مدینه چقدر میتونست مانور بده، چقدر برد داشته باشه. امیرالمومنین از قبل دامادی پیغمبر، برادر پیغمبر، فرمانده ارشد پیغمبر، وصی پیغمبر، هر یه دونه از اینا رو اگه کسی داشت چه کارا که نمیکرد. یه دامادیشو بعضیا داشتن چقدر از قبلش خوردن، نسبتای اندک و پستی گاهی بعضی با پیغمبر داشتن چقدر روش مانور دادن. طرف همسر پیغمبر بود چقدر روی مانور داد. حالا اینجا دختر پیغمبره، اون داماد پیغمبره، برادر پیغمبره. پیغمبر همه این مهاجرین انصار رو با هم دیگه عقد و اخوت خوندن، آخر با علی خودش برادری رو اجرا کرد. خیلی اینا عجیبه. چی نصیب امیرالمومنین شد جز درد و رنج و مصیبت و طعنه و زخم زبان و دشمنی و کینه؟ چی نصیب فاطمه زهرا شد؟ چی نصیب حسن و حسین شد که نواهای پیغمبر بودن، آقازاده های پیغمبر بودن؟ پیغمبر تاکید داشت که اینا پسرای منن، و تا وقتی که پیغمبر زنده بود امام حسن و امام حسین به امیرالمومنین پدر نمیگفتن، به رسول الله میگفتن یا ابتا. اگر امیرالمومنین میخواستن صدا بزنن، امام حسن میگفت یا ابل حسین، امام حسین میگفت یا ابل حسن. بعد از رحلت پیغمبر به امیرالمومنین پدر میگفته. یعنی فضای جامعه این بود که برای همه واضح و مسلم بود که اینا انگار قبل از اینکه فرزند امیرالمومنین باشن فرزند پیغمبرن. ولی چه کردن با این حسن و حسین؟ چی شد؟ این روزای مدینه رو شما نگاه کنید، این خانه ای که دختر پیغمبر دست به دیوار میگیره با پهلوی شکسته، چند روز بسترش پهنه، امام صادق فرمون یخشا ساعتن بعد ساعت، ساعتی یک بار مادر ما قش میکرد از حال میرفت، معصبتن رأس، سرش رو بسته، ناهلت الجس، هی داره آب میشه، منحدت الرک، کمرش شکسته. چی نصیب فاطمه شد؟ از این جامعه، از دختر پیغمبر بودن، یه در سوخت، یه پلک کم، یه بازوی ورم کرد، یه سینه شکسته، سینه ای که هر وقت پیغمبر میرسی این سینه رو میبوسی، میفهمد بوی بهش. چی نصیب فاطمه شد از این آقازادگی؟ چی نصیب امیرالمومنین شد؟ کفن و دفن پیغمبر رو عهده‌دار شد، تک و تنها تو همون ساعتهایی که شروع کرد دفن پیغمبر، از نبودش استفاده کردن، سقیفه رو شکل دادن، برای پیغمبر خلیفه انتخاب کرد. جز بار زحمت و تکلیف و مصیبت برای جان فشانی در راه رسول الله، چی نصیب امیرالمومنین و فاطمه زهرا شد؟ چی نصیب حسن و حسین شد؟ جانم به قربان این خانواده، این اوضاع و احوال این دختر پیغمبر، این آقازاده است بعد از رحلت پیغمبر، که صدای گریهش هم تا بلند میشد تذکر میدادن که خسته شدیم از صدای گریه فاطمه. که وقتی امیرالمومنین به فاطمه زهرا این رو گفت که حالا رفتن جایی براش درست کرد بیت الاحزان، این جمله رو وقتی گفت اولین واکنش فاطمه زهرا این بود. وقتی امیرالمومنین فرمودن که فاطمه جان، این شیوخ مدینه به من میگن که از صدای گریه فاطمه خسته شدیم، فرمود علی جان خیلی دیری نمی پاید، خیلی طولی نمی کشه، این صدا به زودی خاموش میشه، راحت میشه، بهشون بگو قصه نخور. این اون قضیه اولی بود که میخواستم عرض کنم. قضیه دومم اینه که شبی که شب زفاف بود و فاطمه رو به خانه امیرالمومنین فرستاد، که خب خیلی مفصل قضایایی که رخ داد، این تنهایی حضرت زهرا خیلی نمایان بود که مادرش از دنیا رفته بود، مادر نداشت، زنهای بنی هاشم هی سعی میکردن خلأ خدیجه رو پر کنن برای فاطمه زهرا، ولی خب خیلی محسوس بود این حالتی که غریبانه فاطمه زهرا وارد خونه امیرالمومنین شد. شبی که به خانه امیرالمومنین رفت، ساعاتی گذشت، پیغمبر اومدن آخر سحر بود، امیرالمومنین روایت میکنن، میفهمن دم سحر بود، احساس کردم پیغمبر حاضر شدن، من بلند شدم و اینها، پیغمبر فهمونن که سر جات باش علی جان و وارد شدن و من بیدار شدم، مثلا از جا بلند شدم، فاطمه هم همینطور. یه نگاهی کرد، فبکا و بکت فاطمه و بکی تو لبکا اهما. پیغمبر نگاهی به ما کرد، نگاهش به فاطمه که افتاد، پیغمبر زد زیر گریه، فاطمه هم زد زیر گریه، منم زدم زیر گریه. رسول الله به من فرمودن که ما یبکیک، تو چرا گریه میکنی علی؟ گفتم فدا که ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدات بشه آقا جان. بکیت و بکت فاطمه فبکیت لبکائکما، شما گریه کردی، فاطمه هم گریه کرد، من از گریه شما دوتا به گریه افتادم. فرمود ببینید این دیگه روزه امشبمونه، شب جمعه است، این روزه شب جمعه ای امشبمونه، این گریه پیغمبره در اون شب اول ازدواج فاطمه زهرا و امیرالمومنین، اون شبی که همه شادن از این وصلت و همه امیدوارن به این که از این وصلت بچه هایی به دنیا میان. زن و شوهر معمولا اون اول ازدواج آرزوهایی دارن، با هم افکاری دارن، بچه دار میشیم، بچه‌مون اینطور میشه، اونطور میشه. ببینید این خانواده اوضاعشون چطور بود. اون شب اول پیغمبر اومد چی گفت به اینها؟ شب اول پیغمبر آمد، فرمود اتانی جبرئیل، جبرئیل اومد پیش من، فبشرنی به فرخین، به من بشارت داد دو تا نوه از شما حاصلم میشه، یکونان لک، که اینا بچه های تو هن علی جان، ثم عزی تو به احدهما، ولی برای یکی از این دوتا نوه جبرئیل برای من نوه سرایی کرد. شب جمعه از دلا کربلا باشه، تعبیر رو ببینی. و علم تو انه یقتل قریبا اتشان، فرمود جبرئیل به من گفت یکی از نوه های منو قریبانه با لب تشنه می کشه، قریبا اتشان. حالا ببینید شب ازدواج این خانواده، همه ی زندگیشون رنج، درد، غم، حتی اون شبی که باید به حسب ظاهر شادترین شب زندگیشون باشه. فبکت فاطمه، از این جمله فاطمه فدای گریه مادر، گریه کرد مادرمون، حتی علا بکاؤها، صدای گریه فاطمه بلند شد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، معلوم میشه در روضه حسین باید بلند بلند گریه. حسینی که هنوز به دنیا نیومده مادرش برایش بلند بلند گریه میکنه، برای این بیکفم باید بلند بلند گریه کنه. علا بکاؤها، گریهش بلند شد فاطمه زهرا. حالا ببینید چطور واکنش نشون داد فاطمه زهرا به این خبر پیغمبر، چطور واکنش نشون داد. ثم قالت یا ابته، عبارت رو ببینید دیگه، این روزه آنچنان مکشوفی نداره که بخواد صدای نالتون رو بلند کنه، ولی روزه عمیقی داره، اگه کسی بره تو بر این روزه از عمق جان آتیش میگیره. چی فرمود، چی عرض کرد فاطمه زهرا وقتی این خبر بهش داده شد؟ خیلی عجیبه. عرض کرد یا ابته، بابا جان، لما یقتلونه و انت جدو، آخه مگه این نوه تو نیست؟ برای چی میکشن؟ برای چی من نوه تو رو بکشن؟ و ابوه علی، مگه باباش علی نیست؟ برای چی باید بچه علی رو بکشن؟ و انا امو، مگه بچه من نیست؟ برای چی باید بچه منو بکشه؟ فرمود یا بنیه، دخترم، لطلب هم الملک، بر سر ریاست و حکومت میکشن، و این بشارت رو داد. این بشارت هم امشب بشنویم، با همون روزه آتش گرفتیم، با همین جمله هم امیدوار بشیم. خبر داد از فرزندش حسین و قربتش با زبان تشنه جان دادنش، و یه بشارت دیگه داد با یکی دیگه از بچه های فاطمه. فرمود اما انهم سیظهر علیهم سیف لا یغمد الا علی ید المهدی من ولدک. قصه نخور دخترم، یه روزی شمشیر پسرت مهدی از نیام بیرون میاد، انتقام خونه حسینت رو میگیره. بعد این جمله رو به امیرالمومنین فرمود بگم و عرضم تمام. یا علی من احبک و احب ذریتک فقط احبنی. علی جان، هر کی تو رو دوست داشته باشه، بچه ها تو دوست داشته باشه، منو دوست داره. و من احبنی احبه الله، هر کی منو دوست داشته باشه خدا او رو دوست خواهد داشت. و من ابغضک و ابغض ذریتک فقط ابغضنی، هر کی از تو بدش بیاد و از بچه های تو بدش بیاد از من بدش میاد. و من ابغضنی ابغضه الله، هر کی از من بدش بیاد خدا از او بدش خواهد آمد. و ادخله النار، خدا او رو وارد جهنم خواهد کرد. خدایا به فضل و کرمت فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت صدیقه طاهر متنعم بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. همین دعایی که رهبر عزیزمون به تازگی کردن که اون چیزی که همه صالحین چشم انتظارشن تحققش رو هر چه زودتر رقم بزن. خدایا بیماران اسلام به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.